ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. همسر نرگس محمدی از تشکیل پرونده جدید برای او خبر داد. نامزدهای جمهوری خواه ریاست جمهوری آمریکا از نحوه برخورد دولت اوباما با موضوع دستگیری ملوانان آمریکایی در ایران انتقاد کردند. حوثی‌های یمن 4 زندانی دولتی را آزاد کردند. درود شنوندگان گرامی. تغییر رحمانی، همسر نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، از تشکیل پرونده جدید و برگزار نشدن دادگاه قبلی او برای 4مین بار خبر داده است. به گزارش کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران که مقر آن در نیویورک است، پرونده جدید خانم محمدی به شکایت یکی از ماموران زندان اوین از او مربوط می شود. به گفته همسر خانم محمدی، یکی از ماموران زندان نسبت به اعتراض نرگس محمدی درباره نحوه برخورد این ماموران با او، از این زندانی سیاسی شکایت کرده است. تغییر رحمانی همچنین به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفته است که وکیل نرگس محمدی هنوز موفق به مطالعه این پرونده جدید نشده و نتوانسته است با موکلش دیداری داشته باشد. نرگس محمدی، سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر، در مهر ماه سال 1390 از سوی دادگاه انقلاب اسلامی به 3 اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت داخلی، عضویت در کانون مدافعان حقوق بشر و تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به 11 سال حبس محکوم شد که این رأی در دادگاه تجدید نظر به 6 سال حبس تغییر یافت. گروهی از نامزدهای جمهوری خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا با پرداختن به موضوع دستگیری 10 ملوان آمریکایی به دست سپاه پاسداران از دولت باراک اوباما انتقاد کردند. به گزارش خبرگزاری آلمان، در تازه‌ترین مناظره نامزدهای جمهوری خواه آمریکا که شب گذشته برگزار شد، تد کروز، یکی از این نامزدها، از رئیس جمهوری آمریکا انتقاد کرد که چرا در آخرین سخنرانی سالانه خود به این موضوع نپرداخته است. تد کروز با اشاره به مسئله تعلیق تحریم‌های ایران گفت: اوباما آماده می‌شود که 100 میلیارد دلار به آیت الله خامنه‌ای بدهد و این موضوع قلب آدم را می‌شکند. پایان نقل قول. کریس کریستی، دیگر نامزد جمهوری‌خواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا، هم با تأکید بر اینکه قدرت نظامی ایالات متحده باید دوباره بازسازی شود، گفت: این رئیس جمهور اجازه داده آنقدر از قدرت نظامی آمریکا کم شود که دیکتاتورهای پوشالی مانند ملاها در ایران کشتی‌های نیروی دریایی آمریکا را بگیرند. پایان نقل قول. بازداشت ملوانهای آمریکایی که عصر سه‌شنبه به دست نیروی دریایی سپاه پاسداران انجام شد، 16 ساعت به طول انجامید. جان کری، وزیر خارجه آمریکا، از ایران به خاطر آزادی فوری تفنگداران آمریکایی تشکر کرد. نماینده سازمان ملل در یمن روز پنجشنبه اعلام کرد شبه نظامیان حوثی با هدف کمک به پیشبرد گفتگوهای صلح، یک وزیر کابینه عبدالربه منصور هادی و نیز 4 فعال و روزنامه‌نگار را آزاد کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اسماعیل ولد شیخ احمد، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور یمن، با اعلام آزادی عبدالرزاق اشوال، وزیر آموزش فنی کابینه یمن، از تضمین سلامت سایر زندانیان و آزادی قریب الوقوع 2 غیر یمنی دیگر در آینده نزدیک خبر داد. بنابراین گزارش، مذاکرات برای آزادی سایر زندانیان از جمله محمود السبیهی، وزیر دفاع یمن، و ناصر منصور، برادر رئیس جمهور که آزادی آنها از خواسته‌های کلیدی دولت در مذاکرات است، ادامه دارد. به گفته فرستادی سازمان ملل، تلاش‌ها برای برگزاری دور بعدی مذاکرات صلح یمن ادامه دارد. بر اساس برآوردهای ملل متحد، حدود 6000 تن که نزدیک نیمی از آنها غیر نظامی بودند، تا کنون در این درگیری‌ها جان خود را از دست دادند. وزیر امور خارجه ایران روز چهارشنبه در پاسخ به موضع‌گیری همتای اماراتیش که انتقاد ایران از عملکرد عربستان سعودی در زمینه حقوق بشر را به تمسخر گرفته بود، در پیامی در یکی از شبکه‌های اجتماعی در اینترنت نوشت: تازه به دوران رسیده‌های متکبر نباید در سیاست دخالت کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، اظهار نظرهای طعنه‌آمیز محمد جواد ظریف و شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان، وزیر خارجه امارات متحده عربی، در این شبکه اجتماعی نشان دهنده تنش در روابط تهران و ابوظبی است که در زمینه اقتصادی مناسبات گسترده‌ای دارند ولی به لحاظ سیاسی روابط خوبی ندارند. ژان خاکزاد در گفتگو با حسین علیزاده دیپلمات پیشین این سوال را مطرح می‌کند که تاکنون در کشورهای دیگر سابقه چنین تبادل نظری در یک شبکه اجتماعی با انتقادات شدید وجود داشته است. حسین علیزاده در فنلاند:
با این عده اینکه کلا شبکه های اجتماعی شبکه های جدید الولاده هستند، چندان سابقه زیادی در این خصوص وجود نداره، به ویژه در جمهوری اسلامی که این شبکه های اجتماعی فیسبوک، توییتر رو تا اینجا رفته بودن گفتن ابزار شیطان هستش و اصلا یک قبحی رو ایجاد کرده بودن اگر کسی یک توییتری داشته باشه، حتی ممانعت هایی هم درست کرده بود. اما یکی از ابتکارات آقای ظریف این بودش که در فیسبوک، در توییتر فعال هم برخورد کرده و اخبار مذاکرات و سفرهای خودش رو هم منعکس میکنه. اما به مرحله‌ای برسه که به یه بیان میشه گفت تقریبا دهن به دهن شدن، در واقع در طول دو سه سالی که ایشون وزارت امور خارجه بر عهده دارن من شاهد نبودم. در دو مورد یادم هستش که گفتگوهای توییتری ایشون خیلی بالا گرفت و یک مورد خانومی بودش از ایران به ایشون نوشته بود که آقای ظریف این انرژی هستی و نونه آب نمیشه، من گرفتاری هایی دارم و آقای ظریف مفصل پاسخ داده بود که ما سعی میکنیم همین جه هستی رو به جایی برسونیم. من نکته دومم هم مکاتبه بین دختر خانم نانسی پولوسی با آقای ظریف بود که ظریف عید سال نو یهودی ها رو تبریک گفت و دختر خانم نانسی پولوسی هم گفته بودش که اگه تبریک میگی پس محو نکنید اسرائیل رو، و ظریف هم گفته بود کسی که میخواست اسرائیل رو محو بکنه رفته است، اشاره به احمدی نژاد. اما به مرحله این که نوعی طعنه زدن و متلک به هم بار کردن، هر واقع این اولین مورد هستش که بین دو کشور همسایه هم داره اتفاق میفته و از فضا دو کشوری که به هر حال روابط بسیار اقتصادی تنیده‌ای هم با یکدیگر داره.
آقای علیزاده، به نظرتون در مناسبات سیاسی و دیپلماتیک در شرایط امروز و آینده کشورها به چه طریقی از این شبکه‌های اجتماعی استفاده می‌کنند؟
دیپلماسی اشکال و اطوار مختلفی به خود می‌گیره. مثلا یک مورد دیپلماسی پینگ پونگ معروف هستش بین ایالات متحده و چین که روابط دو کشور منتهی به عادی سازی شدش. از جمله با توجه به نقش بسیار پرنفوذ شبکه‌های اجتماعی، ما امروز شاهد ولادت نوعی از دیپلماسی است که من مایلم اسمش رو بگذارم دیپلماسی شبکه‌های اجتماعی. یعنی این شبکه‌های اجتماعی در واقع یک فروم، یک منبر، یک بلندگویی رو به دست هر فرد میده و هر آن کسی که در اونجا فالوورهای بیشتری داشته باشه طبیعتاً قدرت مخاطب قرار دادنش بیشتر خواهد شد. حالا توجه کنیم که همین دیپلماسی شبکه‌های اجتماعی وضعیتش در ایران و امارات چگونه هستش. در ایران شاهد هستیم که همین شبکه‌ها هنوز هم در محدودیت هستش و دارای نوعی با فیلتر شکن باید بهشون برسن و فالوورهای آقای ظریف مثلا در ایران چقدر هستن. اما امارات متحده دست کم 20 چند کشور عربی و چندین کشور اسلامی جمعیت این گسترده حتما وزیر خارجه امارات رو پیگیری میکنن و در این پاسخهایی که به گونه پاسخهای دندان شکنانه هم هستش بین یکدیگر، اینجا هستش که باید دید میزان نفوذ کردن هر یک از این وزارات ظریف، وزارت اماراتی چقدر نفوذ در مخاطبان خودش ایجاد میکنه و باید با کمال تأسف گفت وقتی که وزیر خارجه امارات اشاره میکنه به این که دیپلماسی بلوغ عبارت است از این که از دیوار سفارتخانه به بالا نرید، سفارتخانه رو به آتش نکشید، در این میان بایستی پذیرفت که منطق طرف امارات منطق قوی و موثری است و دست آقای ظریف رو میبنده.
حسین علیزاده دیپلمات پیشین با ژان خاکزاد از رادیو فردا گفتگو میکرد.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام ابرقدرت ها را زیر فشار قرار دادی. توام با تبعیض میباشه.
ساعت ششم، ساعتی برای شما و آنچه که فکر میکنید.
هر جمعه ارتباط زنده ما و شما در میزه گردی با کارشناسان.
من چرا اصلا از بندر ننگه؟
البته کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق.
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی دیگه.
ساعت ششم هر جمعه شش عصر به وقت ایران.
خیلی دلم میخواد دستم بیافته این چی کار با تو میکنم.
انتظار می رود آژانس بین المللی انرژی اتمی گزارش راستی آزمایی ایران را امروز اعلام کند. همکارمان میرعلی حسینی در گفتگو با یک کارشناس امنیت بین الملل می پرسد در چنین شرایطی گزارش ها درباره تمدید تعلیق تحریم ها از جانب اتحادیه اروپا چه معنایی دارد؟ جلیل روشندل در آمریکا.
فراموش نکنیم که این همون راکتوری است که وقتی صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی رفت به مجلس، اونجا تندروها بهش گفتن که او رو زیر سیمانهای اونجا دفن میکنن. همین حالا هم دولت رو متهم کردن که به اصطلاح تخلف کرده از ابلاغیه رهبری که چرا پیشتر از قرارداد اومده راکتور آبسنگین عراق رو در واقع از کار انداخته. در مورد مثلا تعلیق تحریم توسط اروپا، قضیه این استش که قبلا اتحادیه اروپا بعضی از تحریم ها رو به صورت یک جانبه بیشتر جنبه دیپلماتیک و اقتصادی داشت به حالت معلق و تعلیق در آورده بود. الان در واقع اون زمان تعلیق تمام شده ولی هنوز تحریم ها برداشته نشده. اینجا یک فاصله وجود داره که با امتداد دادن اون تعلیق ها به مدت دو هفته اون فاصله رو پر میکنن. این نشون میده که اروپایی ها خیلی منتظرن که هر چه زودتر این دوره بگذره تا بتونن روابط عادی اقتصادی و سیاسی رو با ایران شروع بکنن.
در همین دو سه روز اخیر مجلس نمایندگان آمریکا اقدام به گذراندن لایحه‌ای کرد که دست پرزیدنت اوباما رو برای مرحله اجرایی و برداشتن تحریم‌ها می‌بنده، اما بعداً تصمیم گرفتن رأی‌گیری رو به 25 ژانویه موکول کنند، یعنی ماه بهمن. شما ارزیابیتون از این قضیه چیه؟
من فکر می‌کنم که اون آرای اولیه‌ای که آورد اون لایحه بیشتر تحت تأثیر جریان بازداشت ملوانان آمریکایی در خلیج فارس بود و بعد که به سرعت اون قضیه حل و فصل شد 137 نفر هم البته از نمایندگان اصلا رأی ندادن به اون طرح، در نتیجه اون طرح موکول شد برای 25 ژانویه، یعنی حدود 10 روز دیگه، و به این ترتیب احتمال داره که این قضیه خودش یک مقداری آرا رو ریزش بده. ولی با توجه به این که جمهوری خواهان مصمم هستن هر جوری از جلوی اجرای این رو حالا الان نشه در آینده بگیرن، احتمالاً به رأی‌گیری ادامه خواهند داد. ولی در مجموع ما باید ببینیم که این روال یک تمرین خوبی بود برای به اصطلاح روابط مستقیم بین دو وزیر خارجه، به درس خوبی بود برای دیپلماسی مستقیم بین آمریکا و ایران.
آقای روشندل، تقریبا همه کاندیداهای حزب جمهوری خواه در انتخابات آینده ریاست جمهوری ایالات متحده گفتند که چنانچه بر مسند امور بیایند بسیاری از تصمیمات تشکیلات اوباما رو لغو خواهند کرد. فکر میکنید برجام تا چه حد در برابر دولتی به ریاست جمهوری خواهان در معرض برگشت قرار گرفته بشه؟
من خیلی فکر نمی کنم که کل توافق برجام برگشت پذیر باشه حتی در دوران جمهوری خواهان، به خاطر اینکه اینجا اون وقت طرف دیگر قضیه اروپا هست و اروپا تمایلی به برگشت قضیه به نقطه صفر نداره، ولی قطعاً اقداماتی که در دوره اوباما یک مقداری کوتاهی شده در موردش و اون فشار زیاد روی مسئله اینکه ایران پولها رو در کجا خرج میکنه و فشار زیاد روی مسئله حقوق بشر ادامه خواهد داشت.